الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على نير الأعظم حبيب قلوب العالمين على عبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات رو جریتر خط بزنم. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی بود. امروز آخرین بحث اندیشه ازدواج قبل از ازدواج رو خواهیم داشت. انشالله عمری اگر بود فردا در رابطه با مسائل دوران نامزدی و ورود به زندگی رو خواهیم گفت. روایتی رو از پیغمبر اکرم برای پدر و مادرها نقل می کنم که بدونید دختر شوهر دادن یا پسر زن دادن از نظر رسول الله چقدر اهمیت داره، به خصوص شوهر دادن دختر. پیغمبر اکرم فرمود ازدواج یک نوع تحت سرپرستی دادن به دیگری است. پدر وقتی اذن میده دخترش محرم بشه به یک جوانی، معنای این اذن و اجازه اینه که دیگه دختر من از نفقه من خارج بشه و مسئولیت نفقه را من به دیگری واگذار میکنم که اون دیگری منظور که شوهر است، داماده. پس هنگام ازدواج دخترتان بنگرید که او را تحت سرپرستی چه کسی قرار می دهید. دقت بکنید، کلمه دقیق از دقه مشتق شده. دقه یعنی دانه آرد را با سر سوزن برداشتن. چقدر دقیقه، چقدر ریزه، چقدر سخته. این که اسلام میگه شعور زندگی داشته باش، شعور از شعر میاد، شعر به معنی موس. این ازدواج کردن، دختر شوهر دادن، پسر زن دادن سخت‌تر از با نوک سوزن دانه ریز آردی رو بخوای برداری. و ظرافت تعیین زندگی و انتخاب داماد و عروس از ظرافت موی سر چیه؟ بیشتره. این به معنای دقت کردن. و اما بیایم سراغ این که پیغمبر فرمود بنگرید. فرق است بین تماشا و نگاه کردن. نگرش، نگاه کردن با مشاهده و تماشا فرق میکنه. به قول یکی از بازاری ها میگو ما روزی 50 میلیون تومان کاسبید. 50 میلیون تومان. گفتیم چطوری؟ و البته چیزی تو دخلمون نیست، فقط صبح تا شب 50 میلیون تومان از نظر همیطوری ما خلاصه کسب و کار داریم. شما که چطور؟ گفت خانوم میاد میگه ببخشید این پارچه متری چندی؟ بگیم مثلا متری 5000 تومان. خب ده متری چقدر میشه؟ حالا 50,000 تومان. خب حالا انشالله من برم شوهرم و بگم بیاد انشالله خدا حافظشون. اینجوری ما روزی 50,000,000 تومان کاسب. اما چی تو دخلشته میشه؟ هیچ. این که طرف میاد تماشا میکنه، یعنی به قول مردم نگاهش نگاه خریداری نیست، فرق میکنه، مشاهده با دقت هست، مشاهده به معنای نگرش دقیق، اما تماشا نه. شما وارد بر یک سالونی میشین که 500 تا تابلو گذاشتن، یه وقت میرید تماشا میکنید، یه وقت میرید تماشا میکنید، یه وقت میرید تابلو بخرید، خیلی فرق میکنه. شاید تماشا کردن تو نیم ساعت طول بکشه، ولی خرید یک تابلو شاید از یک ساعت بیشتر طول بکشه. چرا؟ چون میخوای نگاه خریداری بکنی. به قول این مدعاها وقتی میخوان از اول فصل صحبت بکنن، شعری که میخونن اینه: به دریا پا نهاد و چی؟ خشک لب بیرون شد از دریا. بعدش چیه؟ مروت بین، جوان مردی نگر، غیرت تماشا کن. مروت دیدنیست به معنای مشاهده، مروت ببین یعنی دقیق باش، جوان مردی نگر یعنی نگاه خریداری بکن به اول فرد. وقتی مروتش رو دیدی، وقتی جوان مردیش رو دیدی و اون نگاه عمیق رو داشتی و غیرت ابوالفضل، اینجا با اون نگاه دقیق چی میشه؟ تماشایی میشه. دقیق باید به زندگی نگاه کرد. زندگی رو به قول روانشناس ها فکتوریزم میگن، نه ریالیزم. زندگی حقیقت هست نه واقعیت. واقعیت اینه که در جامعه میبینید هر که هر جو دلش میخواد زن میگیره، هر که هر جو دلش میخواد دختر شوهر میده، هر که هر طور دلش میخواد زندگیشو شروع میکنه، هر که هر جو دلش میخواد در جلسه یه عقدش برنامه ریزی میکنه، هر که هر جو دلش میخواد شب عروسیش، از هر مدل گناهی که دلش بخواد میتونه انجام بده، این واقعیت جامعه است، واقعیت دنیاست. اما حقیقت این نیست. زندگی حقیقت است، زندگی واقعیت نیست. یک عینه که حقیقت بینی رو باید در مقابل چشم گذاشت و به زندگی نگاه کرد. این مطلب است. مطلب بعدی ورود به زندگی است. حالا عروس خانم پا سفره عقد نشست، عروس خانم بله گفته، آقا هم خواستگاری رفتن، عاقد هم داره صیغه عقد میخونه، اینا با هم محرم شدن. محرم شدن دو نامحرم یه دقیقه بیشتر کارش نیست، یک دقیقه. درست حدیث میخونن، آیه میخونن، میگن آقا پدر بزرگش اجازه بده، عمش بیاد، آیش بیاد، اینا همش فلفل نمکاشه. و الا اون عبارتی که این دختر خانم را محرم میکند به این آقا، یک دقیقه بیشتر طول نمیکشه، چون یه جمله بیشتر. اما وقتی محرم شد این دختر خانم به این داماد، اگه خواستن از هم دیگه جدا بشن خدای ناکرده، چقدر باید برن دادگستری؟ چقدر باید طول بکشه؟ چقدر باید خون دل بخورن؟ چقدر حرف باید بزنن؟ چقدر وقت تلف میشه؟ انسان اگر با این نگاه نگاه بکنه، اون وقت بنای زندگیش رو شل نمیریزه، بنای زندگیش رو دقت میکنه. اولین گامی که دختر و پسر در بحث زندگی و ازدواجشون باید بردارن اینه که ببینن ورود به زندگیشون چگونه است. ورود خیلی مهمه. ما در بحث اخلاق در رابطه با بحث ورود خیلی بحث داریم، چون در هر ورودی تغییره. شما ببینید، میخواید مشرف بشید مکه، همطوری میرید. میخواید برید مدینه، همطوری را میفتید میرید مکه مدینه؟ ابدا. چرا جلسه میگذارن؟ چرا میگن برو حمد و صورت رو تصحیح کن؟ چرا میگن آقا حساب مالتو بکن، خمستو اگه ندادی برو بده، این لباس احرام اگر با پول خمس داده نشده خریدی احرامت مشکل پیدا میکنه، محرم نمیشی، محرم اگر شدی از احرام بیرون نمیای، زنت برات حرام میشه، بچهات مشکل پیدا میکنن. چرا برای یه مکه مدینه رفتن این همه دنگ و فنگ داره؟ برای که تو میخوای وارد بشی برای یک شهر مقدسی به نام شهر مدینه. وقتی وارد بر شهر مدینه شدی، چند وقت مهمان رسول الله بودی، حالا میخوای وارد بشی بر شهر مکه. از مدینه میای مسجد شجره، ورود ببینید چقدر مقدسه، چقدر تغییر و تغییر در وجود انسان به وجود میاد. میخوای وارد بشی میگن برو لباساتو بکن، لباسای دنیایی تو دور بریز. دیگه از این که من سرهنگم و سردارم و تیمسارم و ملک و تجارم و مال دارم و بندونم خدم و حشم و مکرت و ثروت و ما، اینا رو بریز دور. یه برو وضو بگیر، غسل بکن، لباس احرام به تن بکن، دو رکعت نماز تحیت بخوان، بعد ذکرت رو بگو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. تازه این لبیک رو تو مسجد شجره میگن. وقتی انسان دید دیوارهای مکه را و وارد شد بر شهر مقدس مکه، میگن دیگه نباید دیگه لبیک، لبیک مال قبل از ورود به مکه است، مال همون شجره است. وارد مسجد شجره تغییر هست، وارد به شهر مکه تغییر هست. تازه وقتی وارد مسجد حرام میشی، میگن از اول مطاف باید شروع کنی. اینا همش وقت ورودی هست. وقت وارد بر احرام شدن و خارج از احرام شدن دنگ و فنگ داره دیگه. طواف باید بکنی، دو رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم بخانی، تازه این طواف کردن توی این حق شد باید اون طرف مقام نری، خیلی مکافات داره. بعد بری سعی صفا مروه بکنی، سعی صفا مروه که تموم شد تقصیر بکنی، تقصیر که کردی 22 چیزی که برای حرام شد اینجا دیگه حلال میشه، یه دوتا دیگهش میمونه، اونم با طواف نسا و نماز طواف نسا از احرام میای بیرون. ورود خیلی مهمه. اصلا ما یه بابی داریم در باب اخلاق به نام باب ورودی ها. داخل شدن مسجد میخوان بیاین، اول باید کدوم پا رو بگذارید؟ پای راست را. حالا کسی عمل نمی کنه ما کاری نداریم، اسلام میگه وظیفت اینه. در مستراح میخوای بری پای چپت رو بگذار. آقا میخوای بری تو عروسی لباس شیک بپوش، لباس تمیز بپوش، عصب خودت بزن، لبخند رو لبت بیاد، چون وارد میخوای بشی بر جشن. تو اعضا میخوای بری لباس مشکی به تنت بکن، صورت غم‌آلوده بکن. بابا آقاش مرده، آدم بری دست و بسته بکنه بگه خب انشالله، بله اولشه دیگه، بعدش هم مادر دون انشالله، بعدم کم کم عموتون داییتون ازای الحمدلله، تبریک میگم بهتون باباتون مرده، باباش مرده. مردم میرن جلسه یه فاتحه، یه وقت یه بیمزه بقل آدم هست، یه دیوونه آدم میبینه اونجا شروع میکنه از خده بازی کردن، هی بزرگتره میگن نخندید زشته، صاحبان اعضا دارن میبینن، سر میندازی پایین، دست میذاری رو پیشانی، برای که نبینن صاحبان اعضا شما داری میخندی. خب ورود شما بر مجلس اعضاست، لباس مشکی، چهره قمالود، لبخند تعطیل، مذهب و شوخی مطرود. چرا؟ چون وارد شدی. محرم می آید آقا شوخی ها تعطیل، لباس های مشکی به تن کنید، چه اونا که نذر کردن لباس مشکی پوشن، چه اونا که نذر نکردن. اصلا من نمیدونم این حرف رو کیاد مردم داده که میگیم آقا چرا تو محرم لباس مشکی تنت نمی کنی؟ میگه برای که مادر من نذر من نکرده لباس مشکی تنم کنم. میگه برای نذر بکنه کسی؟ وظیفه شیعه اینه که یحزنون لحزننا و یفرحون بفرحنا. وظیفه شیعه اینه که وقتی محرم می آید تمام زندگیش غم‌آلود بشه، چهره غم‌آلود، لباس مشکی، عذاب پا بکنی که هر کی بهت رسید گفت آقا چته؟ بگم چمه؟ محرمه، سفره، زینب در اسارته، بچه ها دارن بچه های ابی عبدالله دارن کتک میکنن من شوخی بکنم تو ماه زمن؟ آقا چیت اینقدر غم‌آلودی؟ عزای زهراست بچه های فاطمه یتیم شدن، علی داره در غم و هجران زهرا عشق میریزد، من بیام تیاد درارم مسخره بازی درارم؟ چی هم من آقا وارد شدیم بر فاطمیه باید حزن و اندو زندگی ما را بگیرد. ورود خیلی مهمه، ورود به مسجد خیلی مهمه، ورود به حسینیه خیلی مهمه، بحث ورود به زندگیست. هر ورودی تغییر دارد، ورود در زندگی تغییر ندارد. تو مسجد میخوای بیای پای راستتو میگن بگذار، در مسترا پا چپتو بگذار، یعنی واقعا ورود به زندگی از یک مسترا که اسلام براش دستور داده پا چپتو بگذار. اگر ملک الموت اون موقع رسید و تو قرار شد جان بدهی، پای چپت در مصطرات باشد، چون وقتی میخواد خدا ببره که به وسیله اسرائیل جونتو بگیره قبض روحت کنه، اول سمت راست بدن بی روح میشود و بی جان میشود. پس پا چپتو بگذار که اگر همون موقع جانت گرفته شد تو مصطرات نیفتی، یفتی بیرون. پای راست بذار تو مسجد که اگر همون موقع قرار شد تو بمیری، کجا بمیری؟ تو مسجد بمیری. اسلام برای یک مصطفی رفتن برنامه ریزی کرده، برای یک مسجد رفتن برنامه ریزی کرده، میگه تو مسجد چون وارد شدی سخن از دنیا نگو. ماشین چن خریدی؟ فرش چن؟ مسخال چن؟ طلا؟ دیروز چکتو چه کردی؟ حرفا مال مسجد نی؟ برو بیرون از مسجدی حرف رو بزن. تو مسجد چند تا کار باید بیشتر نکنی؟ یا بشینی نماز بخونی، یا ذکر بگی، یا قرآن بخوانی. متاسفانه چیزایی که کیا عمل میکنن؟ سنی ها عمل میکنن. اختلاط کردن تو مسجد مال مسجد نی؟ این بینقی مال ما شیعه هاست؟ خدا شاهد من هر وقت اسم مدینه میاد این خاطره میفتم بدنم میلرزه. در خونه فاطمه زهرا، ببینید من اسم حضرت زهرا میارم همه تون دلتون ریش ریش میشه. آقایون در خونه فاطمه زهرا چهار تا اسوانی نشسته بودن داشتن با همدیگه اختلاط میکردن که تو این توپ پاچرت کدوم بازاره خریدی؟ خیلی پاچه خوبی بود، از کجا خریدی؟ چند ریال خریدی؟ گفتم خدا هدایتتون کنه، خدا عقلتون بده، خدا دینتون بده، خدا شعورتون بده. یک متری خونه فاطمه حدیدی شستید مال پارچه متر میکنی؟ خجالت نمیکشید وارد بر خانه زهرا شدید از دنیا سخن میگویید؟ بابا هر ورودی تغییر دارد. عروس خانم کدوم تغییری در وجودش به وجود آمد؟ شما از نظر فیزیکی نگاه کنید، ورود به سن تکلیف شما بفرمایید تغییر ندارد. پسر وقتی میخواد مکلف بشه صداش چی میشه؟ درگه میشه، فعل انفعالات در وجودش به وجود میاد، کم کم میخواد به جنابت برسد، تحریک شهری میشود، تکلیف هست. نشانه این ورود به تکلیف تغییر و تغییر حتی در بدن، در مسائل فیزیکی، تو خونش، تو روحش. تا دیروز اصلا نمیدونست زن یعنی چه، نمیدونست شهوت یعنی چه، اما الان وارد بر تکلیف شده. تا دیروز خانم بچه 7-8 سالش بود، اگر موی سر شما جلو این پسر باز بود مشکلی نداشت، اما الان به تکلیف رسیده. درسته تو میگی بچه هست چون وقیب 10 سالشه، بچه هست، تو میگی بچه هست، خدا میگه کجاش بچه هست؟ مرد شده، به تکلیف رسیده. خانم پسر برادر شوهرت که میاد باید حجابت رو رعایت کنی، ولی اون 16-17 سالش باشه، به تکلیف رسیده. نه زن عموش نیستی؟ خب باش، عموش که نیستی که زن عموشی. زن عمو نامحرمه جلو برادر شوهر، سجده بشون اینا تغییر تغییرات هم در خود مکلفه، هم اون کسانی که با این مکلف چی برخورد میکنه. خب حالا بیم سراغ بحث زندگی خودمون. ورود به زندگی اولین گامش اینه که عروس خانم شما برای زناشویی آمده ای یا برای همسرداری؟ اگر برای زناشویی آمده ای اشتباه آمده ای. ما بابی در اسلام در باب زناشویی نداریم. چرا؟ چون زناشویی نتیجه عشق است، همسرداری نتیجه مهر است. در اسلام ما اطفاء شهوت داریم اما اشباع شهوت نداریم. زندگی خیلی مقدسه. کسی بخواد برای اینکه غریزه خودشو کنترل کنه بره زن بگیره، نه آقا، ازدواج خیلی مهمه. در همسرداری زناشویی هست، اما در زناشویی همسرداری هر گردویی گرد است، اما هر گردی گردو نیست. نیت تو چیه؟ اولین گامت برای ورود به زندگی این که تو چه دیدگاهی نسبت به زندگی داری. دخترم اگر برای همسرداری آماده شده ای، نشانه ای تفکر تو سکینه، وقار، عفت، حیا، حجابه. نشونش اینه، تسلیم شدن در برابر فرامین شوهره. آقا اگر برای همسرداری زن گرفته ای، نشانش یک چیز است، الرجال قوامون علی النساء. یک نهال دیدید وقتی ترکیه تر باشه خلاصه کجا موج میشه؟ برای اینکه تو باد طوفان شکسته نشه، این درخت کج رشد نکنه، یه چوب مستقیم محکم کنار این نهال میکوبن تو زمین و اون نهال را به این چوب چیه؟ میبندن. این چوب اسمش چیه؟ قیم است. قرآن میگه مرد قیم زن است، یعنی باید جلو کچیها را مرد بگیرد. اگر مردی دید زنش جوراب پانما پاش کرده سکوت کرد، معلوم شد این آقا برای زناشویی اومده میدون، نه برای همسرداری. چون که برای همسرداری اومده بود قیم بود. مردی که نگاه میکنه خانمش هفت قدم خودشو درست کرده، آرایش کرده، خب یه سوال بکنه، برای کی صف کردی نقاشی کردی؟ برای کی؟ برای من؟ خودتو درست کردی؟ ما داریم میریم بیرون. خب مرد اگر قیم شد که اجازه نمیده زنش هر کاری دلش بخواد بکنه. از یه راننده تاکسی خیلی خوشم اومد، خیلی دعوا شده بود بین یکی از همین زن فکولیا و کوکولیا، گفت برو شکایت کن من جوابو به قاضی میدم. قصه چی آقا؟ گفت این خانم با هفت قلم آرش به تاکسی من نشست. من تو آینه یه نگارش کردم، دیدم که این رنگ لبش رو من دوست ندارم. گفتم خانم شرمندم، از حالا به بعدا این قرمزیش خیلی زیاده، من دوست ندارم. گفت بیشور تو چیکار به لب من داری؟ گفت من چیکار دارم؟ تو اگه برای شوهرت خودتو درست کردی، به حضرت عباس بنده شوهر تو نیستم، اینجا هم خونه نیست، پس برای شوهرت خود درست نکردی، برای من درست کردی. خب منم دوست ندارم، چیکار کنم؟ من دوستی میدارم این رنگو عوضش کن. حرف تمومه. خانم اگه برای شوهرت خود درست کردی تو خونه، اونم تازه زنی که جوون 20 ساله تو خونه داره، حقی کارا هم دیگه ندارد. چرا؟ برای اینکه صفحه بی حیایی تو زندگی گسترده می شود. زن و شوهر تک و تنها که باشن طوری نید، اما خانوادهی که دختر بزرگ دارن، پسر بزرگ دارن، باید خیلی کارها رو دیگه انجام بله ندن، فاکتور بگیرن. چرا؟ برای اینکه تا تنها بودن این زن و مرد خلاصه وظیفه داشتن همدیگه رو اشباع بکن، اما حالا که اولاد دارن وظیفه دومشون چیه؟ تربیت فرزند است. و این برخورد و این برنامه ریزی با تربیت فرزند تضاد داره. برای تو باید عمل به وظیفت بکنی خانم. ورود به زندگی چیه؟ اول خودتو تبیین کن، مشخص کن. یه بار دیگه عرض میکنم بریم سراغ گام دوم. آقایون، دختر خانم وقتی میخواد بیاد تو دوران نامزدی یه سوال از خودش بکنه: برای زناشویی آمدی یا برای همسرداری؟ نشانه زناشویی این است که تو فقط تحریک شهوت کنی. نشانه همسرداری این است که دارای چند صفت باشی: یک، سکینه، وقار، دو، عفت، سه، حیا، چهار، حجاب، پنج، تسلیم اوامر شوهر. آقایی که میخوای زن بگیری، ورود تو بر زندگی نشانه دارد به عنوان همسرداری. اونم یه تیتر تابلویی. قرآن فرموده است الرجال چی؟ قوامون علی النساء. اگه زن تو نصیحت کردی معلوم شه قیمی، جلو کچی ها رو داره میگیری. اما اگه سکوت کردی معلوم شه برای همسرداری آماده نشدی، برای زناشویی. اگه برای زناشویی آماده بشی، یه خوشگلتر از خانمت که پیدا بکنی، زنه رو ول میکنی، دنبال او زنه میفتی. طبعات بعدیش اینه. این گام اول. گام دوم تبیین و مشخص کردن نوع زندگی. خلقا زندگی رو چجوری شروع کنی؟ مدار زندگی بر سه چیز است، بر سه محور. ما سه نوع زندگی بیشتر ندیم: یک، زندگی ضروری، دو، زندگی رفاهی، سه، زندگی تجملی. یه مقداری دقت بفرمایید، من اگر بتونم همین عرایض رو خدمت تقدیم کنم بس همه دیگه، بقیهش بشه برای فردا انشاءالله. گام دوم مشخص کردن نوع زندگی. خب زندگی ضروری چیه؟ اسلام بر زندگی ضروری تأکید دارد. حدیث میخونم: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این صلوات شما رایحه خستگی داد، یه صلواتی که بوی شادابی بده خط بفرمه. اسلام برای زندگی ضروری تأکید کرده است. کجا؟ پیغمبر فرمود الکاد دو علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. آقایی که میری صبح به صبح در مغازه تو باز میکنی، بعضی میگن ما 8 سال جنگ داشتیم توی این مملکت، شد آقا دل جبه بسته شد. چی گفته؟ دل جبه بسته نکده؟ بله، مبارزه با عراق تموم شد. اما هر مغازه داری، هر کارمندی، هر کارگری، هر مؤلفی، هر مؤثری، هر مبلغی، هر دکتر و مهندسی، هر کسی که صبح اول صبح سراغ کارش برود، اونم کار حلال، کار مشروع، برای اینکه زن بچه‌شو گرسنه نگذره سیر بکنه، پیغمبر فرمود کسی که برای زن و بچه‌ش زحمت نیکشد مثل رزمنده میماند که پشت دبوهای جبهه و جنگ آماده است با دشمن مبارزه کنه. مجاهد فی سبیل الله. آقای مغازه‌دار، آقای بازاری، آقای کارمند، آقای کارگر، تو رزمنده دینی، برای تو نفست برات عبادت. یک روایت. روایت دوم، یکی دیگه همتون میدونید، میدونید اگر کسی در حین کار کشته بشود یا بمیرد چه مقامی بهش میدن؟ مقام شهید را. چرا؟ اینکه اسلام بر تشکیل زندگی ضروری تأکید کرده. تو حق نداری خودت به پیسی بندازی، به گدایی بندازی. بمیرد چه مقامی بهش میدن؟ مقام شهید را. چرا؟ اینکه اسلام بر تشکیل زندگی ضروری تأکید کرده. تو حق نداری خودت به پیسی بندازی، به کجایی بندازی؟ اما برای این زندگی رزق میخواییم. رزق سه جور داریم ما، بد نیست بدونیم. یک، رزق مقسوم، توضیح میدم. دو، رزق مطلوب. سه، رزق مسروق. رزق مقسوم چیه؟ همینی که خدا میده و خدا رزاقه، یعنی همون نونه بخور و نمیر. رزق مقسوم و جمعونا سر صفه باباشون میخورن. جالبه، جوانی که میخواهد ازدواج کند با کدوم رزق باید زندگی رو شروع کند؟ میگن با رزق مطلوب، یعنی اون اضافه و سازمان برکت. جوانی که هنوز چی کمی خودش هم نمیتونه سیر بکنه، دختر مردم رو بدبخت نکنه. میتوانی کار کنی نفقه بدهی، برو خواستگاری. نمیتوانی، فقط یه کار بکن، آیه 32 سوره مبارکه نور رو یادت نره. وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، استعفاف رو یادت نره. حالا که نمیتونی ازدواج کنی، عفت چشم داشته باش، غض بصر داشته باش، خاله زنی نباش، تحریک نکن شهواتت را. تو که نمیتونی زندگی کنی، ایمان تو فراموش نکن. بگذار وقتی به رزق مطلوب رسیدی، یعنی با کار کردن خودت از بابا دیگه سرباری اومدی بیرون، خودت تونستی مرد بشی، رزق و روزی در بیاری، انشالله آماده میشیم برای چی؟ برای بله برون. و الا زن گرفتن مشکل نیست. میگن زنداری، ببین، خانداری، شوهرداری. اگه ارزش نداشته باشی و همیشه زن داری دار، اینجوری شوهر داری خفت میکنه. ارزش اگه نداشته باشی، رو اسلوب نیار، این داری از اداره میآید. و اگر ارزش نداشته باشی، الفش مفقود میشود، میشه چی؟ میشه دار. خوشو فتخ نکن، تو که نمیتونی زن بگیری. ولی از صعفت الذین، به یه جمعونی گفتم چرا چشترونه میکنی؟ گفت حجا آقا من آماده هستم برای ازدواج، میگردم ببینم که کدوماشون خوبه. گفتم بگه میخوای مرغ و شوری بخری؟ تو مرغا بگردی دی کدوما بهتر؟ مرد حسابی چه درد انتقابه؟ این چه درد شروع عمرود زندگی؟ حالتی اون مخواد سر ماهاتی کلا بگذاره. خب قرآن چی میگه؟ قرآن برای این که تو تون نرو، قرارداد ما رو به هم نزن. سوره طلاق آیه 77، آیه 7 روز میخوام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لینفق ذو سعت من سعت ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. قرآن میگه اگه میتونی انفاق کن، اگر توان نداری خودتو به زحمت نینداز، مانور نده. مثل بعضی این جوانا که تازگی دوماغ میشن، هی با پول قرضی مانور میدن، دیدی؟ آه نداره با ناله سودا کنه، میره 300,000 تومن تالار کرایه میکنه. اصلا تو عمرش داره 300,000 تومن رو ندیده. پول مردم میره قرض میگیره، کارت 200 تومنی چاپ میکنه. دیوانه! تو که پول نداری با پول مردم چرا برز میدی؟ 600 تومن رو میره بعده میگیره تمام بره پیز و فقا بیاد. آخه با کدوم پول؟ با کدوم سرمایه؟ تو که خودت رو نمیتونی اداره بکنی، چرا با پول مردم میری مانو میدی؟ قرآن میفرماید میتوانی، بفرما. پیام این آیه اینه هیچ وقت غیر خودتان زندگی نکنی، مثل خودتون زندگی بکنی. قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر چی خدا بهتون داده میتونید انفاق کنید، نمیتونید نه. منظور اینه که نگاه به توانت بکن، نگاه به دلت نکن. پیغمبر اکرم در ماه شعبان خطبه شعبانی پیغمبر خوندید که پیغمبر فرمود اگر میتوانید افطاری بدید ولو به یک دانه چی؟ خورما، ولو به یک ظرف آب. ولو معنوز معناش اینه داری بده، نداری مانوف نده، خودو به پیسی ننداز، خودو به گدایی ننداز، داری بسم الله، نداری یه دونه خورما بده. همون یه دونه خورما هم که نداری، روایت داریم اگر فقیر اومد در خونتون رو زد آس و پاس بودید، آسمون جل بودید، هیچی نداشتید بدید، در آواز کنید بگید سلام علیکم، شرمنده تونم، منم مثل خودتم و هم باید بریم جدایی کنیم. اما امیدوارم خونه بعدی که درشو میزنی مثل اینجا سنگت به چی؟ در بسته. پیغمبر میگه حداقل دعاش بکن، نداری دعا کن، داری راستی یه دونه خورما، یه دونه خورما بده، بیشتر داریم. میخواد بگه بابا اگر رزق مطلوب داری بیا میدون. جوان اگر نمیتونی نون در بیاری بر چیز هم میگیری؟ تازه بعضی جوانه برای ما آیت الله هم شدن، حدیث هم ان نکاح و سنتی فمن رقب عن سنت تو بیمیری، فقط همه رو باید تو بلکردی ان نکاح و سنتی چه گرفتی ها؟ آیه قرآن نمیذارم چلو لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اینه رزق مسروق یعنی دزدی. ما سه نوع زندگی بیشتر نشیم، زندگی ضروری رزق مقسوم میخواد، زندگی رفاهی زن و بچه راحت باشن رزق چی میخواد؟ مطلوب میخواد، زندگی تجملی رزق چی میخواد؟ مسروق میخواد، یعنی باید یه جو دزدی بکنی تا بتونی تجملی باز بکنی. حالا خدا اگه خواسته که بدبخ کنه طایفه ای رو بیچاره کنه چیکار کنه؟ این آخرین آیه و دیگه عرضم تمام، سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 16 بسیار آیه عجیبی است. وقتی من این آیه رو مطالعه میکردم دیدم عجیبه، خدا بیچارمون داره میکنه و متوجه نیستیم، یعنی بلا داره نازل میشه و حالمون می. چقدر آیه زیبایی است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرنا تدميرا. تابلوس خدا آشیر قرمز کشیده اما کسی تو پناهگاه نمیره، موشک بلا نازل میشود بر فرهای زندگی ها و یکی که درن کشته میشود زندان ها پر. سوال، همه اونه که رفتن پشت میلا زندان اینه همه شون فاحش بودن؟ فاسد بودن؟ ابدا. آقا اینجور نیست، بیاندارید تو زندان ببینید اونقدر انسان‌های متدین آبرودار پشت میلای زندان افتادن فقط به خاطر اینکه چکاشون چی شده؟ برشون. حالا درسته اسم زندان یک اسم منحوسی است، اما هر کی زندان میره تو این دور زمونه آدم فاسدیه؟ نه، خدا میدونه چقدر برشکسته داریم. چرا؟ قرآن میگه وقتی میخواهیم مردمی را به هلاکت برسانیم دستور میدیم به تجمل پرستها، اونا که میخوان زندگی تجمل داشته باشن فاسق بشن. فسق یعنی چه؟ فاسق کسی است که احکام اسلام را قبول دارد ولی عمل نمی کنه. حالا چقدر ما فاسق بریم؟ آقا تعریف فاسق اینه. یه بار دیگه بگم، فاسق کسی است که دستورات اسلام و قرآن را قبول دارد اما اهل عمل نیست، بی خود نیست. میگن عادل، عادل از عدل میاد، عدل از صفات چیه؟ خداست. مگه به هر کسی میشه بگی عادل؟ من اینو به استادم گفتم از تا ما وای میسیم جلو شرایط امام جماعت عدالته، خب حضرت عباس آخه ما آدم ما فهمیدن بعد ما هم این مشکل مثل شما داریم چه کنیم آقا من از دوبر راحت به سر ما مثلا نماز بخونن فرمودن حد اقلش اینه تنها کاری که میشه بکنی قبل از اینکه الله اکبر بگی که مردم به تو اقتدا کنن یا استغفر الله ربی و اتوب الیه بگو تا یک اسمت موقت برات پیدا بشه به وجود بیاد راستی چهار رکعت مردم راحت بهت اقتدا کنن. آقا وضع خیلی خرابه، خیلی وضع ناخونه، عادل دیگه کم گیر میاد. تموم شد. اما تا بخوایی چی؟ فاسق. قرآن میگه هر وقت واسه مردم بدبخت کنیم فاسقا میفتن را، چنان دگرگونی درشون به وجود میاد همه به هلاکت میرسن. مترفین در قرآن هم یعنی خوشگذران ها، اون کسانی که اهل تجمل پرستی و تجمل گرایی هستن. پروردگارا تمام دختران و پسران ما رو خوشبخت بفرما، اما مردم خوشبختی به فهم است. خدایا اصل جوانهای ما رو مزید فرما، جوانهای ما رو اهل تفکر، اندیشه، عمل کردن به دستورات اسلامی قرار بده.
یا ابا عبدالله السلام علیکم یا ابن رسول الله يا مردم کوفه اومدن در خانه علی، گفتن مولام خوش سالی همه رو به زحمت انداخته، اگه سلامی دارید مردم رو جمع کنیم بریم تو بیابان کوفه نماز استسقا بخوای
تا بارون میاد. هر وقت بارون نیومد بدونید عذاب میاد. این چند وقت هم ببینید بارون خدا قطع کرد، تو ما رمضونی مردم به دعا و روزه و اطاعت رو آوردن، خدا برکتشو داد.
تو دعای کمیلم میخونیم اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغیرن امیر المومنین وارد منزل شدن، فرمودن بابا حسینم بیا.
از یا فهمیدن میخوام چی بگم.
بابا امام به سر بگذار، ابا به دوش بگیر، رو حساب تاریخی اون زمان امام حسین 30 سال بیشتر داشتن،
یه مرد کامل 30 ساله.
حسین آماده شد برای نماز استسقا، همه دور حسین رو گرفتن اومدن بیابون کوفه دو رکعت نماز خون. اما وقتی علی عبدالله دستان مبارکشون رو بلند کردن فرمودن یا الله انا الحسین، خدا حسین آمده سر فاطمه آمده، مردم کوفه باران میخوان خوشسالی اذیتشون کرده، مردم کوفه میگن هنوز دستان مبارک حسین پایین نیومده بود، یه وقت ابرهای پربار جمع شده، شروع کردن به باران، ریزش باران شدت گرفت، همه خوشحال شدن، یکی عبای حسین رو میبوسید، یکی دست حسین رو میبوسید، یکی پیشانی حسین رو میبوسید. مردم گوبه گفتن حسین ما یادمون نمیره محبتاتو، به ما آب دادی، ما را از تشنگی و خوشسالی نجات دادی. حسین فاطمه که این میشه ما جبران کنیم؟ وای میدونی کوپیا که جبران کردن، یا الله یا الله، میدونی کوپیا که تلافی کردن، عقل بمیرم اونایی که شمشیر داشتن شمشیراشون آماده کردن، اونایی که تیر داشتن تیرا رو با سر آلوده کردن، اونایی که سنان داشتن سنان برداشتن، اونایی که چوب داشتن چوبا رو آماده کردن، اونایی هم که سلاح نداشتن دومناشون رو پرستن بر بدن حسین زدن. حالت سرخدگان دیدند سنگ ها بود که باریدند، سنگ ها بود که باریدند. اما بگید حسین جان بهتر باید ناله کنی امروز، حسین جان صلی الله علیه.